أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان فمن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم بأموال اقترفتموها بتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله بجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ولاية الكفار ممنوع خواه بعنوان اینکه اونها والی به سرپرست کسی باشن، خواه بعنوان اینکه اونها را کسی یاری بکنه. یاری کافر در کفر هم ممنوع است، ولی اگر سونچه اون کافر پدر مادر ارحام بودن، احسان نسبت به اونها که به تقویت کفر برمگردد محضوری ندارد. برابر آیه سوره مبارکه لقمان که بحثش قبلا گذشت. پس این که فرمود لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، گرچه به معنای تولی و اخذ سرپرست است، لکن کمک به کافر در محدوده کفر و ظلم هم حرام است. شعار رسمی جاهلیت این بود که انصر اخا ظالما او مظلوما، برادرت را کمک بکن، خواه برادرت در اون جریان منازعه ظالم باشد یا مظلوم، حق با او باشد یا نباشد. و این شعار را اسلام کاملا عوض کرد که انصر المظلوم اخا که او غیره، به یاری مظلوم بشتاب، خواه اون مظلوم برادرت باشد خواه دیگری. اونا میگفتن برادرت را کمک بکن چه ظالم چه مظلوم. اینها اسلام آمد فرمود مظلوم را کمک بکن چه برادر چه غیر برادر. و چون این کریمه بعد از جریان فتح مکه نازل شده است، قهرم اختصاصی به کفار مکه و امثال ذالک ندارد. و گرچه صدر آیه مربوط به مؤمنین صدر اسلام هست، ولی اطلاق آیه همه رو در بر میگیره، چون که آیه دوم هم همینطور. مطلب بعدی آن است که برای اینکه کسی خیال نکند این نهی لا تتخذوا نهی تنزیهی است بن تحریمی، در زیر آیه فرمود فعلا آیکه هم الظالمون، تو معلوم شد که نهی ته تحریمی است، امر برای کراهت و تنزیه و امثال ذالک نخواهد شد. یه نهی تحریمی و فقهی است، نه نهی تنزیهی یا اخلاقی به معنی دارد. مطلب مهم آن است که وقتی سوره مبارکه براءت نازل شده است، به وجود مبارکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون را قرائت کردن، این به منزله قطعنامه سیاسی حکومت اسلامی بود. عمل به این قطعنامه برای مسلمان‌های مکه کار آسانی نبود، برای اینکه بسیاری از اینها مبتلا بودند به کفر اقوامشون، هم مشکل خانوادگی داشتن، هم مشکل قبیله و قومی داشتن، هم مشکل شهروندی. حالا مشکلات دیگری هم احس معضل را همراه می شد علاهده بماند. با داشتن احس مشکل چگونه بتوانند به این قطعنامه عمل کنند؟ از این طرف هم مردان الله و رسولی الناس اومد حج و رشبر ان الله بری اومد المشرکینه و رسوله، این اعلام به اعلان براءت دستور تبری است. یعنی شما باید از مشرکین و کفار تبری بجویید. اعضای خانواده که بعضی مسلمانن بعضی کافر، اعضای قبیله که بعضی مسلمانن یا کافر، افراد یک روستا یا شهر که بعضی مؤمنن بعضی کافر، تبری از اینها چگونه آسان است؟ اینا در یه امتحان سختی قرار گرفت و احیانا شاید سؤال میکردن یا اعتراض میکردن که ما چگونه تبری کنیم. بله، اما وقتی که هیچ اثری نکرد، آیات اولیه همین سوره مبارکه بحثش گذشت که اینا طعنوا فی دینکم هستن، اینا لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن هستن، اینا کسانی هستن که یرزونکم به افواههم تعبا قلوبهم. همه این مفاسد و رذایل اخلاقی اینها رو قرآن کریم بازگو کرد، معلل کرد، تمام به اینکه اینا به هیچ عهد و پیمانی عمل نمی کنن. لا یرغبون فی مؤمنین الا ولا ذمتن، از اون طرف که رحامت و قرابت و پیمان و قوم خشیر رعایت نمی کنن. خب شما چرا رعایت میکنید؟ عمل به این قطعنامه کار آسانی نبود برای توده مسلمان های صدر اسلام. لذا برخی ها سؤال می کردن، برخی ها مثلا توجیه می کردن. این کریمه نازل شد که امر الزامی است و بین حق و باطل هم شما الان آزمون شدید. تبری از کفار واجب است ولو آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره باشد، و این تبری ممکن است خسارت هایی را هم به همراه داشته باشد. خسارت هاش هم چند قسم است. یا مالی رو که کسب کردید از دست میدی، یا مالی رو که کسب نکردید ولی بخواهید کسب بکنید به دستتون نمی آید، یا از مسکن و وطن معلوفتون ناچارید که هجرت کنید. این ضررها را من دارد. اما امر دائره به حق و باطل است، بین اسلام و کفر است. چیکار باید بکنید؟ برای اینکه کاملا این مسئله تبری عمل بشود، براءت از مشرکین عمل بشود، این سه محظوری که دامنگیر مسلمانای صدر اسلام بود در داخل مکه که بخشی مشکلات خانوادگی داشتن، بخشی مشکلات قوم و خویش و قبیله‌ای داشتن، بخشی مشکلات شهروندی داشتن و گذشته از اون مشکلات اقتصادی و تجاری، در چنین فضایی آیه نازل شد. دیگه مستقیما خود ذات اقدس اله اونا رو خطاب قرار نداد، برخلاف آیه اول که خود خدا مستقیما خطاب قرار داد که یا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. در اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که بینها اعلام بکن، بگو که در این امر حیاتی که بین حق و باطل مخیر شدید، اگر رعایت اعضای منزل یا قبیله یا شهر شما را وادار بکند که از حقوق الهی محروم بشوید، فتربصوا حتی یأتی امر الله. خب قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، که این اعضای چهارگانه را به اسم نام بردن، بقیه بستگان را مثل عمو، خاله، پسر عموها، پسر خاله ها و امثال زاله، اینا را به عنوان زیر مجموعه عشیره نام بردن. بالاخره انسان تمام بستگان سببی و نسبیش زیر این پنج مجموعه است. این چهار مجموعه عناوین خاص خودشون رو دارن، این پنجمی جامعه همه بستگان سببی و نسبی خواهد. پس نظر افراد که با انسان در ارتباطن زیر همین پنج مجموعه هن. اون چهار عنوان به استقلال ذکر شد، اون عنوان پنجم جامعه همه بستگان است که انسان با آنها رابطه دارد. از نظر مالی هم انسان یا در طلب مفقود است یا در حفظ موجود. بلاخره به مال علاقمند است، تحبون المال و بین جمع، خیلی به مال علاقمند است. حالا ولو مال کم باشد علاقه به مال زیاد است. هر کسی در هر حدی باشد غالب انسان ها حب جمع انبوه و فراوان در نسبت به مال، ولو درآمدشون کم باشد به همون درآمد کم هم حب انبوه دارد. انسان عادی یا گرفتار حفظ موجود است یا مبتلا به طلب مفقود. اونایی هم که آزمند و حریصن بین این دو مشکل فشار می‌بینن، هم در حفظ موجود و هم در طلب مفقود. فرمود اموالی که شما کسب کردید علاقمندید اینا رو حفظ بکنید، این حفظ موجوده. دفتر تجاری و مرکز کارتون هم علاقمندید باز باشد که سودی کسب بکنید، این طلب مفقوده. در حقیقت هم طلب مفقود محبوب شماست، هم حفظ موجود محبوب شماست. مسکن هم ممکن است همون معنای جامع باشد که وطن و اینها را در بر بگیرد، چون برخی از مسلمانای صدر اسلام که در مکه به سر می بردن اینا مالک مسکن نبودن، مستعیر بودن یا مستعیر بودن، ولی وطنشون ها مسکن معروف اونها همون مکه بود، بعد از این طرف نظر می کردن. پس مسکن منظور خانه ملکی نیست، ممکن است همون جایی که انسان سکونت دارد رو بروانه وطن، چون محدود انسان است بخواد اونجا رو رها کند کار آسانی نیست. خب خانه و امثال ذالک هم شامل می شود. پس همه اموری که به انسان وابسته است اهم از اشیا و اشخاص تقریبا در این کریمه جمع شده است. فرض به این که در دوران بین حق و باطل، بین خدا و این امور باید راهتون رو مشخص کنید. خدا و پیغمبر یه طرف، این امور هم طرف دیگه. اگر این در تزاهم اینها مهمتر شدن، محبوبتر شدن، فترب بسو این نظیر تنتظر و این نامنتظر که تهدید و عذاب است. در زیرم که دارد که بر لا یحضر قوم الفاسقین، این ارشاد و اشعار است به فسق اینها یک، و این که هرگز اینا و مقصد نمی رسند دو. قبلا گذشت به این که هدایت تشریعی برای همه در همه شعون حالات هست، اون هدایت تشریعی را ذات اقدس اله هرگز دریغ ندارد تا آخرین لحظه نسبت به کافر، ملحد، فاسق، ظالم اون هدایت تشریعی را دارد که حجت خدا بنها تمام شود. مطلب دیگر اون است که در بخشای محبت انسان اول و موظف است که محب ذات اقدس اله باشه، این تلیعه امر است. وقت طبق دستور محبت عمل کرده است، کم کم محبوب خدا می شود. که این وقت دستور این باره که آل عمران گذاشت که ان کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله، اگر شما واقعا محب خدایید بقیه راه را با پیروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم طی کنید تا از مقام محب بودن به مرحله محبوب بودن برسید، که خدا بشود محب به شما و شما بشوید محبوب خدا. الان هنوز در تلیعه راه هست یا در اواسط راه هست. نشانه این که انسان محب خدا آن است که عند تزاحم محبت خدا را بر محبت غیر خدا ترجیح بدهد. چون انسان دارای دو قلب است، چون ما جعل الله الرجل من قلبین فی جوفه که در سوره احزاب آمده، و نه در قلب عند تزاحم دو تا محبت کارآمد جا داره. خب این دستور که شما باید محب خدا باشید یک، و عند تزاحم خدا احب باشد، این دو، و بقیه راه را باید طی کنید تا از محب بودن به محبوب شدن برسید، سه، اینا برنامه های دینیه. اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما یاد داد. اجر این تعلیم آن است که ما محبت اهل بیتش داشته باشیم، که فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حالا ملاحظه فرمودی که معیار دین و صدر و ساقه دین به محبت برمیگرده. یعنی اول آمده ما گفتن دوست خدا باشه، حبا لله خواهد، بعد هم فرمودن به این که اندت تزاهم محبت های دیگر رو بل کن. در بخش سوم فرمودن به این که بقیه راه را برید، کارا را بر رضا خدا انجام بدید تا از محب شدن به محبوب شدن برید. اینا را به ما یاد دادن. بعد هم بودن به اینکه این مطالبی که ما به شما یاد دادیم از شما یه مزدی میخواییم،
و مزد این است که محبت اهل بیت ما رو پیدا کنید. لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. بعدم البته اعلام کردن که ما سألتكم من اجر فقد لكم. این طور نیست که حالا محبت اهل بیت به سود اونا باشه، به سود شماست. این طور نیست که حالا بهره اونها باشد، که این راهی است که ما به شما ارائه کردیم. در حقیقت این اجر و اون کار هر دو به سود شماست. عوضین معمولا این طور دیگه در دادستد الهی، عوضین دو دادستد اله بر خود انسان برمیگرداند. اگر انسان عاقل باشد با کسی معامله بکند که عوضین را به او احسان کند، به خود او برگرداند. و اگر خدا ناکرد عاقل نباشد با کسی معامله بکند که عوضین را میبرد. بیان و زالش این است که ما در هر معاملی که با ذات عبت اله داشتیم، چه به صورت بیعت و بی که فستر شده به بی اکم و لذی بایعتون و مانندون این الله اشترا من المؤمین انفسهم و انبارا و من لهم الجنه، در همه موارد که سخن از من ناس من یشی لفظ ابتقا مرزات الله هست، یشتون الحیات دنیا بالآخرت، بالاخره خرید فروش. در همه موارد خرید فروش که ما جان و مال رو میفروشیم و از ذات عبدت و چیزی میگیریم، این تونست که جان را بدیم به او و از او بهشت بگیریم. خب بهشت بگیریم، بهشت داره بهره برداری جان. جان اگه در اختیار ما نباشه که بهره نیم برگیم. پس جان ما سر جاش محفوظه که معوض بود. بهشتم که عوض الهیستم به این جان ما میدن، اینم عوضه. بازگشت چنین خرید و فروشی به جمع عوض و معوض است به سود خود بایه، یعنی فروشنده، یعنی انسان. ذات مقدس اله از این کار طرفی نمی‌بنده. اما اگر کسی معاذالله این راه را نرفت و راه دیگر را خود را به شیطان فروخت، اینجا هم عوض و معوض او میگیره، نه که چیزی به آدم بده. اگر کسی خود را تابع شیطان کرد، این طور نیست که حالا چیزی رو شیطان به او بده، که شیطان او رو چه گرفت مالک او میشه و از او هم سواری میگیره، که گفت احتمکن لذریته، احتناک میکنه، یعنی همک و تحت همک رو میگیره، مثل سوار و کار ماهر که به بخاطر این اسب رو احتناک میکنه دیگه، یعنی همکش، لگامش، لجامش، همه تو دست سوار و کاره. اینی که تو سوره مبارکه اسراء فرمود لاحتنکن ذریت و احتناک میکنن، یعنی همک و تحت همک و هر چه هست ما در اختیار من و من از او سواری میگیرم. خب بنابراین و شارک مفل انوال و الولاد از این بعد خواهد بود. به دستور شیطان انسان باید کار بکند، کار شیطانی، یعنی اگر اغواست و سیدو انجام بشه با قلم او، با گفتار او، با رفتار او، با شیطنت توسعه بیدن. چیزی هم که آید این میشه زوغ و عذاب الحریق از زوغ اینکه اندر عزیز و کریم از ماندان، چیزی که به او نمیدن که. پس هر دو، یعنی عوض و معوض، هر دو را شیطان میبرد. منتها انسان در دنیا باید به او سواری بده، در آخرت باید بچشه عذاب را. این خطر داد و ستد با شیطان. اما بهره داد و ستد با ذات عبدت اله اینه که باز عوض و معوض رو در اختیار خود انسان قرار میدن. به هر تقدیر از این تعبیرات چهارگانه محبت نشون میدهد اینکه دین بر مدار محبت هست و تولی اصل است و تبری از بیگانه هر این عزم خواهد بود. پس این امور را به ما یاد دادن. بعد فرمودن اجر این تعلیم مودت اهل بیت است. اونگاه هم فرمودن این مودت هم به سود خود شماست، به سود دیگری نیست. ما سألتكم من اجر فهو لكم احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله و تربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اگر این کار را کردید ذات فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، این تهدید است برای تبهکارانی که محبت غیر خدا را بر محبت خود ترجیح دادن و نسبت به کسانی که محبت الهی را ترجیح دادن البته بشارت دارد. به دنبال این جریان آیه 23 و 24
تمام به اینکه گاهی شما به اقتدار ملی میرسید ولی این اقتدار باعث غرور شماست. شما همواره باید شاکر باشید و بدانید این نعمت ها از ناحیه ذات اقدس الله هست تا فریب نخورید. شما یادتون هستی در جریان جنگ حنین لشکر شما بیش از لشکر مخالفین و مشرکین بودن و شکست خوردید و این جمعیت فراوانی که شما به راه انداختید به سبب نرسید. اون موارد دیگر که به ذات اقدس الهی تکیه میکردید از نصرت الهی برخوردار بودید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، در جریان بدر اینطور بود، جریان احزاب اینطور بود، جریان بنی قریظه و بنی نذیر و قینقاع اینطور بود، جریان فتح مکه اینطور بود، جریان غزوه تبوک بود. همه این غزوات شما پیروز شدید. اما در جریان حنین یادتون رفته که یک مقدار مغرور شدید و در اثر غرور شکست خوردید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. حنین بین طائف و مکه است. بعد از فتح مکه اون منطقه حوازن و اینها مسلح شدند و هزارها نیرو رو بسیج کردند برای مبارزه با اسلام. وقتی خبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید تقریبا 10,000 نیروی آماده داشتند، 2,000 رو هم از اون نیروهای کارآمدی در فتح مکه از اونا استفاده شده، 2,000 هم اضافه شده، تقریبا 12,000 نفر نام شده که این رقم بیش از لشکریان جنگ حنین بود. اینا بیشتر بودن و برخی ها از همین کثرت مغرور شده. فرمود از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنی عنکم شیئا، شما چون عده به عده شما بیش از اونها بود مغرور شدید، فریق بودید. فتح مکه هم که پشت سر گذاشتی باعث غرور شما شد ولی این کسب کاری از پیش نداد. اونها این به غالب اینها اسناد دادن، چون وقتی که اگر 5-6 نفر یا گروه کمی مغرور می شدن این رو نمی شود دانست که به همه این جمعیت این اعجاب را اسناد بدن. این که باید اعجبت کم کسرت کم معلوم بشود که خیلی ها معجب بودن، خیلی ها تعجب کردن، خیلی ها شگفت زده شدن، یعنی خیلی ها مغرور شدن. اونها قبلا رفتن سنگر گرفتن آماده بودن و حمله کردن. رد معتنابه از این خط مقدمی ها را که شهید کردن دزدی فرار کردن. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم موند و وجود باره که امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم موند و بعد از اصحاب خاصه را در چنین فضایی فرمود به این که فلم تغنی عنکم شیئا، بعد اونقدر دشمن کار را بر شما تخت تلخ گرفت که وضاقت علیکم الارض بما رهبت، زمین با این رهبت و وسعتی که داشت بر شما تنگ بود، به این فکر بودید کدوم طرف فرار کنید. با این که سابقه فتح مکه هم داشتید، با این که جمعیتون بیشتر بود، اما زمین با وسعتی که داشت بر شما تنگ شد که داشتید هر کدام به سمتی فرار میکردید. رزاقت علیکم الارض ما رهبت ثم ولیتم مدبرین. این مدبرین تأکید همون تولیت وجه هست یا حال تأکیدی. قبلا فبودن بگی شما در جنگ ها مبادا یولون دوباره هم نباشد، مبادا پشت بکنید. الان ولیتم مدبرین، اونجا که فرمود هر کسی حق ندارد در میدان جنگ پشت بکند الا متحیزن به فیعتن وگرنه ادبار ممنوع است، در اونجا این بحث مبسوط گذاشت که به هیچ وجه کسی حق ندارد تولیت وجه بکند مگر برای گرفتن امکانات نظامی یا رسیدن به اون سنگر بمانند. در غیر اون صورت هر گونه حرکتی در میدان جنگ ممنوع است که طور باره که انفال گذاشت. خب الان فهمو شما از ولیت و مدبرین در چنین فضایی که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایستاده بود و عده خاصی از مؤمنین او را همراهی می کردن، سکینه الهی بر اونها نازل شد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها
به بعد کم کم شما دیدی که این چنین است، اونا یه عده رو کشتن، شما تشجیه شدید و برگشتید. خب پس غرور باعث شکست می شود، باعث فرار می شود، و اون سکینت الهی است که باعث طمأنینه پیروزی است. چه بهتر که همیشه در سایه اون طمأنینه الهی منتظر ببرید. وقتی وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وسط میدان محفوظ بود، عده زیادی فرار کردن، اونا از سنگر بیرون آمدن، قصد کشتن شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن، وجود باری که حضرت امیر دفاع کرد، اون اصحاب خاص دفاع کردن، و از این طرف هم عده از اونها رو وجود باری که حضرت امیر اونها کشتن، کم کم فراری ها برگشتن. و انزل جنودن لم تروها، این ستاد غیر مرئی، حالا می تواند فرشتگان باشد، نیروهای فرشتگی باشد، می تواند تصمیم و عزم و زوال و خوف و اینها باشد، اینها هم می تواند باشد. اگر روایاتی در این زمینه تأیید کرده است مسئله فرشته ها را، ضمن اینکه مسئله فرشته ها می تواند حق و ثابت باشد، اون نیروهای قوی، اون قدرت قوی، اون عزم عملی، اون اخلاص و اون شهامت و زوال خوف، اینا هم میتواند مراد باشد، چون روایات که منحصر نمی کند که جنود غیر مرئی فقط فرشته. و از دبر لذین کفرو و ذالک جزاء الکافرین، و اونهایی که فرار کردن، چون فرار از زهر جز گناهان کبیره است، بعد اگر توبه کردن توبه اونها مقبول است، ثم یتوب الله من بعد ذلك علی من یشاء والله غفور رحیم. الحمد لله.